خودم تدریس شخیلوم انترستد استاد مروین کتاب اعتقاف صفحه 156 سطر 18 جلسه 17 به تاریخ 3/1/69 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت السيدين الطاهرين صلاة ترغم نور الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به والإقامة بمعتكفه فيبطل الاعتكاف بخروجه منه وإن قصر الوقت إلا لضرورة كتحصيل مأكول ومشروب وفعل الأول في غيره لمن عليه فيه غزازة وقضاء حاجة. در رابطة با مسألة اعتكاف بود، عرض شد چند مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب سوم در رابطه با شرط اعتکاف بود. چند شرط رو در این زمینه، ظاهراً چهار شرط رو اشاره کردیم. شرط پنجم از شرایط اعتکاف این است که شخص معتکف باید در محل اعتکاف بماند و حق خروج از محل اعتکاف رو ندارد مگر در چهار مورد: یک، به خاطر ضرورت، اگه ضرورت اقتضا کرد میتونه از معتکف خارج بشه. سلام علیکم. که برای ضرورت مثالهای زیادی میزنن، ضرورت شرعی داریم، ضرورت عرفی داریم که دیگه مثالاش چیزی نداره، از رو میخونه. مورد دوم، اموری که طاعت و عبادت حساب میشن، مثل عیادت مریض، میتونه برای عیادت مریض از مسجد و محل اعتکاف خارج بشه. مورد سوم، مورد شهادت است، نیاز داره در دادگاه بره شهادتی بده، میتونه از اعتکاف بره بیرون و برگرد. مورد چهارم، شهید اول می‌فرمایند او تشییع مؤمنین. شهید ثانی این جمله رو اینجور معنا می‌کنند، می‌فرمایند معنای این جمله این است که برای وداع یک مؤمن هم میتونه از اعتکاف خارج بشه. یه مؤمن میخواد سفر بره، برای بدرقش میتونه از اعتکاف خارج بشه. ولی ما عرض میکنیم که یک قرائنی داریم که مراد از این تشییع مؤمن یعنی تشییع جنازه یک مؤمن، که حالا قرائن رو از رو که خوندیم اشاره میکنه. پس خلاصه در این چهار مورد خروج از محل اعتکاف اشکال نداره، ولی اگر در غیر این چهار مورد از اعتکاف خارج بشه، از محل اعتکاف، اونجا این عبادتش باطل خواهد بود. بعد می‌فرمایند حالا کسی هم که خروجش مجاز است، باید یک مطلب رو رعایت کنه و اون مطلب این است که نزیر سایه بنشیند در خارج از محل اعتکاف و نزیر سایه راه برود در حال اختیار. البته اگر ضرورتی ایجاد کرد، اگر ضرورتی ایجاد کرد که زیر سایه راه بره، خب اشکالی نداره. سلام. بنابراین شهید ثانی می‌فرمایند اگر کسی از مسجد برای امر ضروری بیرون آمد، به عیادت مریض میخواد بره مثلا، فرض کن دو تا راه وجود داره، یکی دورتر است و سایه درش نیست، یک راه نزدیکتره سقف داره و سایه مثلا از تو بازار میگذره. در این صورت باید راهی رو انتخاب کنه که سایه نداره یا سایه کمتر داره که مرتکب عمل حرام نشه. این بیان شهید اول. در اینجا شهید ثانی می‌فرمایند اما این که در وقت خروج از مسجد زیر سایه ننشیند، این رو روایت داریم و قبوله، تو خونه سقفدار نره ننشیند. و اما مشی و مرور باید زیر سایه راه هم نرود، در این زمین ما روایتی نداریم و دلیلی نداریم. پس بنابراین اشکالی نیست که زیر سایه انسان راه برود. خب بنابراین مبنا اگر دو راه وجود داشته باشه، یکی سایه داره و سقف داره و راه کوتاهی و یکی بی سقف و طولانیست، شکی نیست این راه قصیر راه کوتاه با ظل و سایه رو انسان باید انتخاب کنه، یا راهی رو انتخاب کنه که خلاصه مسافتش کمتر است. این شرایط مسئله اعتکاف قسمت بخونیم کن. بل اقامتو به معتکفه، با شرط اقامه و بودن در محل اعتکافش. خب بنابراین فیبطل الاعتکاف به خروجه من، باطل می شود اعتکاف با خارج شدنش از اون معتکف. و این قصر الوقت، ولو 5 دقیقه بره بیرون و برگرده اعتکافش باطل میشه، مگر در 4 مورد. 1. الا لضرورته، مگر به خاطر ضرورت. حالا مثال میزنم برای ضرورت، که تحصیل معکول و مشروبه، میخواد غذا و آب تأمین کنه، تو مسجد غذا و آب نیست، کسی نیست بره برش بیاره، خب یه ضرورته دیگه، نمیتونه گرسنه صبر کنه، بره سریع غذایی بخره بیاد، اشکال نداره. همچنین از ضرورت حساب میشه و فعل الاول فی غیره لمن علیه فیه غذازتون، و انجام دادن اولی را یعنی معکول را در غیر اون مسجد برای کسی که در اون کس انجام دادن اون فعل در اون مسجد غذازت داره. یعنی میخوان بفرماین اگه کسی هست که شأنش نیست تو مسجد غذا بخوره، خب اینم مصداق ضرورت حساب میشه، بده براش، نقصه براش که تو مسجد بشینه غذا بخوره، خب اینم میتونه بره این غذا خوردن رو در غیر مسجد انجام بده، یعنی میتونه ضرورت براش حساب میشه، بره تو خونش غذا بخوره سریع برگرده. عبارت دوباره دقت کنید، و انجام دادن اولی را که اون معقول باشد، یعنی جزء ضرورت حساب میشه، از ضرورت حساب میشه انجام دادن اول را که اون معقول باشه در غیر مسجد برای کسی که بر اون کس در اون مسجد غضاضت است، یعنی سختی و مشکلی و نقص هستش برای کسی که اون معقول رو در مسجد انجام بده، اینم میتونه بره بیرون مسجد غذا بخوره بیان. مورد سوم، ضرورت و قضاء حاجت، باز از مسجد برای قضاء حاجت بیرون بره. مورد چهارم، ضرورت، میفرماین غسل واجب هست، غسل واجبی که لا یمکن فعله فیه، غسل واجبی که ممکن نیست انجام دادن اون غسل واجب را در اون مسجد. بعضی از غسل‌های واجب هست انسان میتونه تو مسجد انجام بده، کسی غسل مست میت بگردنش هست، مسجد متلبس نمیشه، مسجد نجس نمیشه، غسل مست میت رو تو مسجد انجام میده، اشکالی نداره. ولی کسی جنوب فرزند بدنش نجسه، نمیتونه تو مسجد عرض کنم به حضور شما بیسته و غسل کنه، خب اینجا باید از مسجد بره بیرون، بیرون مسجد غسل کنه، دوباره برگرده بیاد داخل مسجد. بله بله، باید در مسجد به جا بیاره، چون نباید از مسجد خارج بشه. اذا قید میکنن میفرمان از ضرورت حساب میشه غسل واجبی که لا یمکن فعله فی، ممکن نباشه فعل اون غسل در اون مسجد. و نحو ذالک مما لابد منه، و نحو اینها از اون چنان چیزهایی که از اون کارهایی که واجبه و لا یمکن فعله فی المسجد، نمیشم در مسجد اون کار رو انجام داد. خب باید بره بیرون، فرض بفرمایید مریض پزشکی نیست بیاد تو مسجد او رو ببینه، خب بره بیرون پزشک او رو ببینه، دوباره برگرده. بله؟ چرا؟ اون دیگه اختصاص به اون معقول نداره. هر چی که فرض بفرمایید مجتهد یا آمده تو مسجد معتکف شده، بیاد لباساشو در بیاره اونجا بخواد غسل کنه و این مقدار نقصه براش، خب این بره غسل کنه برگرده بیاد، اونم مسئله معکول تنها نیست، هر موردی که علی حال این حکم این مسئله درش باشه حکمش همین. من نمیدونم شما تو کدوم مسجد اعتکاف کردید، اینجا وضوخانه داره نداره، محل غسل داره نداره، اون دیگه المعنا فی بطن شاعر، خلاصه ما زیاد سن ولا یتقدر معها بقدر الا بزوالها. دقت کنید اندازه و محدودیت داره این خروج از مسجد یا نه، نیم ساعت، یک ساعت، ده دقیقه، نه. می فرمانند ولا یتقدر معها بقدر، اندازه گیری نمی شود با اون ضرورت به یک اندازه مگر به زوال اون ضرورت. خلاصه چه مقدار نداره دیگه، به قدری که ضرورت از بین بره. نعم لو خرج عن کونی معتکفا بطل مطلقا، بله اگر این خروج از مسجد به اندازه طول بکشه که این آقا از حالت اعتکاف خارج بشه، اینجا اعتکافش باطله، باید از سر بگیره. مثلا فرض بفرمایید برای ضرورتن، برای از کنم پیش دکتر رفتنم رفته بیرون، اما از صبح تا زور طول کشیده که دیگه بین آقا نمیگن در مسجد مشغول اعتکافه، اینجا اعتکافش باطل میشه. بله اگر خارج شد فرد از بودنش معتکف باطل میشود اعتکافش مطلقا، چه به خاطر ضرورت چه به غیر ضرورت. و کذا لو خرج ناسیا فطاله، همچنین اگر خارج شد از مسجد از باب فراموشی پس طول داد. فراموش کرد در حال اعتکافه، فکر میکرد نماز صبحش خونده، حالا آمد و رفت و در مغازش باز کرد و در مغازه نشست، مثلا فکر کرد که حالا در حال اعتکاف نیستش. اینجا هم اگر مدتش طولانی شد به جوری که از حال اعتکاف بیرون رفت، زور یه مرتبه یادش آمد، اینجا اعتکافش باطله. و الا رجع حیث و ذکر، بلا اگر نیم ساعت یه ساعت طول کشید یه مرتبه یادش آمد برگرده هر جا که یادش آمد. فإن اخره، اگر به تأخیر انداخت یادش آمد نیم ساعت دیگه صبر کرد، بطله، اینجا اعتکافش باطل میشه. یک مورد. مورد دوم میفرمان او طاعته، مورد دومی که میتونه به خاطر این مورد از مسجد در حال اعتکاف خارج بشه مورد طاعت هست، مثل عیادت مریض مطلقا. عرض کنم به حضور شما این مطلقا در مقابل اون تشییع مؤمن هست، در رابطه با مریض مطلقا، چه مریض مؤمن باشه چه غیر مؤمن باشه، که بعد در اون تشییع میگن شرطه که اون فرد مؤمن باشه، ولی در مریض روایت مطلقه، عیادت مریض چه مؤمن باشه چه شیعه دوازده امامی باشه و یا نباشه. خب چقدر اونجا صبر کنه؟ میفرماین و یلبس و اندهو به حسب العاده، عرفاً پیش مریض که میرن چقدر میمونن؟ یک ربع، 20 دقیقه، نیم ساعت، همون مقدار درنگ کنه و توقف کنه در نزد مریض، نه بیشتر، بیشتر از اون نمونه. اینم مورد دوم. سوم او شهادت، مورد شهادت. مورد شهادت هم میفرماین تحملاً و اقامتاً، انشالله در کتاب شهادات مفصل خواهد آمد. شهیدین میفرماین که شهادت دو نوعه، گاهی شهادت شهادت تحملی هست، به این معنا که گاهی بر انسان واجب میشه که بره یک عرض کنم موردی رو گوش کنه تا اینکه بعداً به عنوان شاهد ازش استفاده بشه. گوش کردن شهادت در فقه بهش میگن تحمل شهادت، که این رو شهید در کتاب شهادات میفرماین واجب کفایی هستش. یعنی اگر مؤمنی از انسان درخواست کرد، گفت فلانی میخواد فرض کنید که یک مغازه‌ای رو به یک کسی بفروشه، بیا به عنوان شاهد باش، این واجب کفاییه برای انسان که قبول کنه. یعنی اگر همه افرادی که اونجا هستن قبول نکنن همشون گناهکارن، اگه یکشون قبول کنه از دیگران ساقطه. یک میتی داره فوت میکنه، میخواد یک کسی به عنوان شاهد وصیتش گوش کنه، واجبه برای انسان اونجا حضور پیدا کنه. اینو میگن تحمل شهادت. ولی گاهی عرض کنم که اقامه شهادت است، یعنی میره دادگاه شهادت خودش رو مطرح میکنه، گوش کردن شهادت نیست. در هر دو مورد میتونه از عرض کنم که حال اعتکاف بیرون بیاد، یا در مورد شهادت تحمل شهادت باشه و یا اقامه شهادت باشه. اما با این قید ان لم یمکن بدون الخروج، اگر اون عرض کنم که شهادت ممکن نباشه بدون خروج، گاهی ممکنه قاضی بیاد تو مسجد فردی رو به عنوان بازرس بفرسته یا این نامه ای بنویسه امضا کنه شهادت خودش رو مطرح کنه، گاهی نه بدون خروج ممکن نیست، در این صورت لازمه بره. سواء تعینت علیه ام لا، چه اون شهادت معین باشه بر او، واجب عینیش باشه و یا واجب کفاییش باشه. یعنی ولو فرد دیگری هم هست که بره شهادت اون فرد رو گوش کنه، ولی این آقا اگه بهش بگن میتونه بره اعتکاف شروع کنه، بره شهادت رو گوش کنه. نه اگه ممکن باشه، مثل این موارد که خب ممکن نیست، تارتن اصلا همون حکم و دادگاه تو خود مسجده، معمولا زمان قدیم اینجور بود، قاضی می نشست همونجا و یه جوری بود نزدیک بود بهش میگفتن با فلانی در حال اعتکاف می آمد، کارم مختل نمی شد. ولی مثل این موارد که 5 دقیقه برای قضات واقعا 5 دقیقه با کثرت پرونده بگن فلانی تو فلان مسجد اعتکاف داره، باشو بیا از دادگستری برو اونجا شهادت رو گوش کن، نه دیگه اینجور موارد طرف اعتکاف شو رها کنه بره از کنم شهادت. مورد چهارم او تشییع مؤمنه یا تشییع مؤمن، در این مورد هم میتونه از اعتکاف بره بیرون. شهید ثانی میفرمایند و هو تودیع او، وداع کردن مؤمن هست. اذا اراد سفرا، وقتی مؤمنی به سفری میخواد بره میتونه انسان اعتکاف شو ول کنه بره از کنم در وداع او شرکت کنه. حالا تا کجا به عنوان تودیع پشت سر او بره؟ الا ما یعتاد و عرفن، اون تودیع تا اون جاییست که عرفن معتاد هست. عرفن یک نفر مسافر رو تا ایستگاه راه آهن و نمیدونم فرودگاه بدرقش میکنن فرض بفرمایید، یا با ماشین میخواد بره تا اون توقفگاه ماشین میرن دیگه، تا سفرسخ از شهر بیرون رفته باش نمیرن. اون چی که عرفن به اون مقداری که عرفن عرض کنم تشییع مؤمن سبق میکنه، این میتونه به دنبالش بره. و قیده بالمؤمن تبعا للنفسه. چرا در مورد مریض مطلق ذکر کرد؟ اینجا فرمود تشییع مؤمن، میفرماید مقید کرد این تشییع را به مؤمن به خاطر متابعت نفس. اما به خلاف مریض اطلاقی در رابطه با مریض روایت مطلقه، عیادت مریض چه مؤمن باشه چه غیر مؤمن مطلقا میتونه بره. حالا اینجا نکته ایست به یه مقداریش آیه کلمتر هم اشاره میکنن. این تبعا للنفس ما که در کتاب اعتکاف در روایات مختلف وسائل و وافی و کافی و غیره به روایتی بر نخوردیم اصلا که در رابطه با تشییع مؤمن ذکر شده باشه این قید مؤمن، کسی در حال اعتکاف باشه مسلمانی میخواد سفر بره، مؤمنی میخواد سفر بره میتونه او رو تشییع کنه، ما که به روایتی بر نخوردیم. شهید میفرمایند تبعا للنفس، نفسی در این مورد ما که ندیدیم، لذا چون نفسی در این مورد نیست، از این طرف ما نفس داریم، روایت داریم که تصریح میکنه کسی که در حال اعتکاف است به خاطر عیادت مریض و به خاطر تشییع جنازه مؤمن میتونه از مسجد بیرون بره. چون همچه روایتی داریم این خودش قرینه میشه بر این که شهید اول فرمودن او تشییع مسلمین یا مثلا تشییع مؤمن فرمودن مراد تشییع جنازه مؤمن هست، نه این که مراد تودیع مؤمن باشه، چون روایتی در این زمینه نداریم. مخصوصا اگر کسی با کتب فقها مراجعه کنه، فقها در رابطه با تشییع جنازه، کسی میخواد به دنبال جنازه بره کلمه تشییع به کار میبرن، کسی میخواد به دنبال مسافر بره کلمه مشایعت به کار میبرن نه کلمه تشییع. لذا اینم خودش قرینه میشه برای اینکه مراد از تشییع مؤمن در اینجا تشییع جنازه مؤمن هست. شما به کتاب طهاره هم که نگاه کنید باز خود شهید ثانی نظیر همین عبارت رو به کار میبره، میفرماید مستحب است در باب مسئله اموات، میفرماید مستحب است که موت یک انسان مؤمن رو خبر کنن تا اینکه مسلمان‌ها آماده برای تشییع مؤمن بشن. خود این کلمه تشییع مؤمن به عنوان تشییع جنازه اونجا به کار میره، لذا همه اینا قرینه میشه. روایت هم که در اینجا داریم خب قرینه است که تشییع مؤمن یعنی تشییع جنازه مؤمن، نه ای که مؤمنی میخواد به سفر بره مثلا. بله به خاطر اطلاق نفس، به خاطر اطلاق نفس در رابطه با مریض. تشییع نه وقت زیاده میگه، آخه باید نفسی داشته باشیم اینجا که این که میفرماین لنفس، ما اصلا نفسی نداریم در اطلاع تشییع. اون روایت تصریح میکنه به اینکه تشییع و تجهیز جنازه، هر دو کلمه روایت ذکر میکنه، تشییع و عرض کنم که تجهیز کردن جنازه، پس دیگه نمیشون چه. خب حالا در این مواردی که میتونه از حال اعتکاف و از مسجد بیرون بره یک نکته و یک قید داره. ثم لا يجلس لو خرج ولا يمشي تحت ظل اختياره، سپس ننشیند اگر بیرون رفت و مشی نکند راه نرود زیر سایه در حال اختیار. حالا که بیرون رفت نباید بنشینه زیر سایه و نباید مشی کنه در زیر سایه. این قیدی که فرمودن اختیارن قید برای کدوم یکیه؟ قید فیهما، اینجا دو احتمال وجود داره. یه احتمال این که اختیارا قید برای جلوس و مشی باشد، ننشیند و معشی نکند در حال اختیار. یه احتمال دیگه وجود داره که این کلمه اختیار قید برای معشی باشه، چون در جلوس، جلوس در زیر سایه به حال مستر بودن نمیرسه. انسان به هر شکل باشه میتونه بیرون رفت کارش انجام بده، زیر سایه هم ننشینه. ولی گاهی راه یه جوریست که حتما سقف داره، مسجد داخل بازار، باید از زیر سایه عرض کنم که راه برود و معشی کنه. لذا میگن اوف الاخیره، یا این کلمه اختیارا قید برای معشی باشد، ننشیند زیر سایه مطلقا، اون قید نداره. اما ولا یمشی تحت ظل اختیارا، معشی نکند در زیر سایه در حال اختیار. لأن الاسترار فیه اظهر، به خاطر اینکه مستر شدن در این معشی روشنتره، انسان بهتر میتونه بفهمه که در معشی چجور انسان مستر میشه، ولی در نشستن میتونه کسی مستر نشه، بره بیرون کاراش انجام بده، زیر سایه هم نمیشه. خب به ان لا یجد طریقا الی مطلبه الا تحت ظله، این که راهی به اون خواستش پیدا نمی کنه مگر اینکه در زیر سایه راه بره، مثل اینکه مسجد داخل بازار هیچ راهی نداره مگر اینکه از زیر سایه بره. خب لذا در این حالت اشکال نداره. خب حالا اون مسئله ای رو که ذکر میکنن اینجا، ولو وجد طریقین احداهما لا ظل فیها سلکها و ان بعدا، خب بنابراین باید زیر سایه راه نرود. اگر دو تا راه باشه، یکیشون سایه ای ندارد، عرض کنم ولو وجد طریقین، اگر دو تا طریق باشه، یکی از این دو لا ظل فیها، ظل و سایه در اون طریق نیست، سلکه ها، باید از همون راه بره. و این بعد است، ولو راه هم دورتر باشه، ولی چون زیر سایه واجبه که حرکت نکنه، از اون راهی بره که سایه نداره. ولو وجد فیهما قدم اقلهما ظلا، اگر پیدا کرد، اگر وجود داشت سایه در هر دو طریق، دو تا راه بود هر دو سایه داشت، اینجا قدم اقلهما ظلا، اون راهی که سایش کمتره او رو انتخاب کنه و مقدم بداره. ولو اتفقا قدرن، اگر سایه هر دو به یک اندازه بود، فالاقرب، اون راهی رو انتخاب کنه که نزدیکتر هستش. این نظر شهید اول. شهید ثانی میفرمایند والموجود في النصوص هو الجلوس تحت الظلال، اون چی که در روایات وجود داره نهی شده از نشستن در زیر سایه، اما المشی فلا، اما مشی در زیر سایه ما هیچ گونه روایتی درش نداریم که مشی در زیر سایه بر کسی که در حال اعتکاف است حرام باشه. اینجا باز دقت بفرمایید، مرحوم شیخ قره عاملی در مسائل شیعه در کتاب اعتکاف بابی رو که ذکر میکنه، باب هشتم، اینجوری تیتر میزنه، میفرماید باب هشتم در این است که لا یجوز الجلوس و المشی تحت الظل، نه نشستن و نه مشی کردن در زیر سایه بر شخصی که در حال اعتکاف درست نیست. روایاتی رو که در باب ذکر میکنن فقط داله بر جلوسه، مشی توش نداره. در آخر باب باز ایشون میفرمان وقد تقدم ما يدل على ان الجلوس والمرور على المعتكف حرام. ما قبلا روایتی رو گفتیم که اون روایت دلالت میکنه بر اینکه جلوس و مرور در زیر سایه بر شخصی که معتکف است حرامه. حالا قبلا هم انسان هر چی به سوال شیعه رو نگاه میکنم چه روایتی نیستش، که تقریبا شاید تمام موارد یا اکثر قریب به اتفاق مواردی که محتمل بوده در اون مورد روایت باشه نگاه شده و همچه روایتی وجود نداره. شهید ثانی هم میفرمان اما المشروع فلا، همچه روایتی نداریم. و ظاهرن اینه که این مورد خلاصه روایت نداره. حالا آقایون چرا ذکر کردن؟ احتمال میرود که بعضی از مسائل اعتکاف، چون بعدن میرسیم با بعضی از مسائل شخص محرم قاطی میشه، بعدن هم میرسیم یک موردی میگن فلانجور نیت کنه مثل شخصی که محرم هست. امکان داره فقها در حال احرام، چون روایت داریم که مشی تحت ظل حرامه، یه وقت او رو هم مثلا به اینجا احتمالا سرایت دادن، بلا روایتی ظاهرا در این باب چون شهید ثانی میفرمان وجود نداره. اما المشی و فلا، اما نسبت مشی تحت ظل ما روایتی نداریم. و هو الاقوا، شهید ثانی میفرمان اقوا همینه که مشی تحت ظل اشکال نداره. وین کان ما ذکره و احوت، ولو خب اگر بخوایم به طبق احتیاط فتوا بدیم بگیم مشی تحت ظل هم نداشته باشه. خب بنابراین فعلا مخترنا، بنابراین چی که ما اختیار کردیم او را، که مشی تحت ظل اشکال نداره. خب در این صورت لو تعارض المشی فی الظل به طریق قصیر و فی غیره به طویل قدم القصیره، بنابراین اگر تعارض شد مشی در زیر سایه با یک راه کوتاهی و در غیر سایه با یک راه عرض کنم که طولانی، همون مسئله بالا فتوا برعکس نظر شهید اول میشه. خب در اون صورت قدم القصیره، راهی رو که کوتاه‌تره انتخاب کنه ولو در زیر سایه باشه، چون رفتن زیر سایه روایت نداریم اشکال نداره. میفرمایم و اولا از این صورت لو کان القصیر، اگر اون راهی که کوتاه هست اطول و مازلن سایش طولانی تر باشه. او یکی هم سایه داره، راه طولانی سایه داره، راه قصیر هم سایه داره. اینجا 100% باید اون راه قصیر رو داره. چون هر دو سایه دارن، ولی این موردی که قصیر هست به این موردی که قصیره به طریق اولا باید این مورد انتخاب کنه. چون اگر هم از مورد طویل بره زیر سایه که رفته علایه ها راهش طولانی تره، پس هر دو مورد سایه دارن در این مسئله که مساوی هست، ولی این راه کوتاه تره، خب به طریق اولا باید این راه انتخاب بکنه دیگه. بله اصل هما زله، اونی که زلش عرض کنن که طولانی تره او رو انتخاب کنه، اونی که زلش طولانی تره یعنی راهش قصیر تره زلش طولانی تره، مراد اینه 100% باید اون مورد انتخاب میشه. مطلب چهارم از مطالب باب اعتکاف در رابطه با احکام مسئله اعتکاف میباشد که در ضمن همین مسئله ایشون یک تقسیمی هم برای اعتکاف ذکر میفرماید. اما احکام اعتکاف میفرماید یکی از احکام اعتکاف این است که شخص معتکف باید نمازش رو در محل اعتکاف بخواند. پس بنابراین اگر معتکفی برای ضرورتی از محل اعتکافش خارج شده، حق ندارد در خارج از معتکف نماز بخونه، باید برگرده و در معتکف خودش نماز بخونه، مگر در وقتی که ضرورت اقتضا کند. مثل این که وقت نماز تنگه، نماز داره قضا میشه، یا نماز جمعه در غیر محل اعتکاف اقامه شده، میتونه بره تو نماز جمعه شرکت کنه بعد برگرد. پس بنابراین در حال اختیار انسان نمیتواند نمازش رو در غیر معتکفش بخوان. خواهرم روایاتی که در باب داریم همون شهادت مقدمه است. بله. طبق روایاتی که داریم که تصریح میکنن به این مسائل ظاهرا همون موارد مقدمه. خوب دقت کنید، مگر در یک مکان که انسان در حال اختیار میتونه در غیر معتکفش نماز بخونه و اون مکان مکه مکرمه است، رزقنا الله تعالی زیارته. در هر مسجدی در مکه که معتکف باشد اگر برای ضرورتی از مسجد بیرون آمد، در هر جای مکه دلش خواست میتونه نمازش رو بخونه. این یک حکم. حکم دوم می‌فرمایند اعتکاف که خودش مستحب است در پاره از موارد واجب میشه. مثلا به نذر، به عهد، به یمین اعتکاف واجب میشه. خب هر عمل مستحب به اینها واجب میشه، شکی نیست. یا به استیجار، مثلا کسی از طرف کسی اجیر میشه که یک اعتکاف براش انجام میده، اینجا واجبه این کار. این مسئله مورد اختلافه که آیا اعتکاف میشه در حال زنده بودن از طرف کسی اجیر بشه یا نه. مشهور فقها میگن بله، از طرف زنده میشه انسان اعتکاف قبول کنه، ولی ظاهر امر اینه که دلیلی بر این مسئله وجود نداره. آقایون قیاس کردن مسئله اعتکاف رو به حج. در حج ما دلیل داریم که از شخص زنده اونم حج مستحبی و اینها میشه، ولی در اعتکاف دلیل خاصی نداریم. خب میبینه انسان فتوای مجتهدش چجوری، مجتهدش چه فتوا میده. الان فتوا دقیقا به خاطرم نیست که چی میگن آقا، ولی ظاهرا دلیل نداریم. مشهور میگن اشکال نداره. خب خوب دقت بفرمایید، ضمناً اعتکاف که فی نفسه مستحب است، خود این اعتکاف، اعتکاف مستحب، خودش تبدیل می شود به واجب. حالا توضیح می دهم. ولی در این که در چه وقتی اعتکاف مستحب تبدیل می شه به واجب، در بین علما اختلاف است. بعضی از علما می فرمایند اعتکاف عمل مستحبی است که به مجرد شروع تبدیل می شود به واجب، یعنی واجب انسان ادامهش بده، نمیتونه ترکش کنه به مجرد شروع، درست مثل حج مستحبی. حج مستحبی به مجرد شروع انسان باید ادامهش بده، نمیتونه ترکش کنه. یه قول. قول دوم این است که نه، اعتکاف مستحبی لازم الادامه نیست مطلقا. هر روزی، هر ساعتی، هر وقتی دلت خواست ترکش کن. اینم قول دوم. قول سوم که قول مشهور است این است که اعتکاف روز اول و دوم مستحبه، ولی به مجردی که روز دوم تمام شد روز سومش میشه واجب. انسان باید دیگه روز سوم رو بگیره. حالا باز بحث شده بین علما، هر روز سومی در اعتکاف واجب میشه؟ به این معنا روز دوم رو گرفتید روز سوم واجبه، روز چهارم و پنجم رو گرفتید باز روز ششم واجبه، روز هفتم و هشتم رو اعتکاف کردید روز نهم واجبه، همینطور تصاعدی بالا میره. هر روز سومی در اعتکاف واجبه یا نه اختصاص به همون مرتبه اول داره، یعنی روز دوم که تموم شد روز سوم رو بگیر، بعد چهارم و پنجم رو گرفتی دیگه ششم لازم نیست. اینم بین علما دو قوله یا بیشتر از دو قوله، بیشتر از دو قوله که دو قولش این است که بعضی ها میگن هر سومی واجب الاجراست، بعضی ها میگن نه همون سوم مرتبه اول واجب الاجرا میباشد. و قول دیگری هم هست که اون قول اینه در اعتکاف مستحبی هر سومی واجب الاجراست، ولی در اعتکاف واجب مثلا انسان از اول نذر میکنه 5 روز اعتکاف کنه، اینجا روز ششم واجب الاجرا نیست. و دلیلشون هم این است که اعتکاف مستحبی 3 روز اولش یه اعتکاف حساب میشه، 3 روز اعتکاف کرد انسان تموم شد. خب روز 4 و 5 رو میشه اعتکاف دوباره، و هیچ اعتکافی از 3 روز کمتر نیست، باز لازم 3 بهش اضافه کن. روز 6 گرفت تموم شد، اعتکاف دوم تموم شد، 7 و 8 رو اعتکاف کرد، باز میشه اعتکاف مستقل، روز 9 باید بهش اضافه بشه و هاکذا. ولی در واجب از اول نذر میکنه 5 روز، 5 روز میشه 1 اعتکاف مستقل، نیاز به روز 6 دیگه نداره. تا برسیم به بقیه بلا یصلی الا به معتکفه، و نماز نخواند شخص معتکف مگر در محل اعتکاف خودش، فیرجع الخارج لضرورت الیه، پس برگردد کسی که خارج شده برای ضرورتی به همون محل اعتکاف خودش، و ان کان فی مسجد آخر افضل منه، ولو در مسجد دیگری بالاتر از این مسجدم باشه، ولیکن لازمه برگرده به همون مسجد محل اعتکاف خودش اونجا نماز بخونه، الا مع ضرورته، مگر در حال ضرورت مثل زیق وقت، و یصلیها حیث امکن، بین راه هم میبینه نماز قضا میشه، هر جا ممکنه نماز بخونه، مقدما للمسجد مع الامکان، در حالتی که مسجد رو مقدم بداره با امکان، اگر در بین راه یه مسجدی به چشمش میخوره بره تو مسجد نماز بخونه. و من الضرورت الى الصلاة فی غیره اقامت الجمعه فیه دونه، و جزء ضرورت به نماز حساب میشه در غیر اون معتکف خودش اقامه نماز جمعه در اون غیر دون اون معتکف. اگر نماز جمعه در غیر معتکف این آقا اقامه بشه اینم ضرورت حساب میشه، میتونه از محل خودش حرکت کنه بره در نماز جمعه شرکت کنه، فیخرج الیها، پس بیرون میاد به اون جمعه. و بدون ضرورت لا تصح الصلات ایضا، و بدون ضرورت اگر کسی نمازش در غیر محل اعتکاف خون نمازش باطله، صحیح نیست، نهیه، به خاطر اینکه نهی داریم، نهی هم مفسد عبادت میباشد، الا فی مکه، مگر در شهر مکه، و یصلی اذا خرج لضرورت بها حیث شاء، پس نماز بخوند اگر بیرون رفت برای ضرورتی در اون مکه هر جا دلش خواست، و ولا یختص بالمسجد، اختصاص به هیچ مسجدی هم دیگه نداره. و دلیلش هم بعضی از فقها صاحب مفتا صاحب جواهر دیگران اشاره میکنن، دلیلش هم اینه که بعضی از علما تمام مکه رو در حکم مسجد میدونن. ادله برای ذکر. و یجب الاعتکاف به نذر و شبهه، واجب میشود اعتکاف به نذر و شبه نذر. شبه نذر بیان از عهد و یمین است و همچنین و نیابت عن الاب، عرض کنم نایب پدر به جای پدر، این وجبت، اگر اون اعتکاف بر پدر، اگر اون نیابت واجب باشه. یعنی بعضی از علما بودن قبلا اشاره کردیم که میگن نماز، روزه، بلکه مطلق هر عمل واجبی که از پدر فوت شده باشد بر پسر بزرگتر قضاش واجبه. خب حالا اگر پدر نذر کرده اعتکاف کنه نتونسته و فوت کرده، خب اینجا بنابراین قول نیابت از اعتکاف بر پسر بزرگتر واجب میشه. بسم الله، به جای او شمشیر و قرآن و اون چیزایی که گفتیم، برای در روز مسجد اعتکاف کنه. البته بنابر قولی که همه اعمال واجب نیابت پذیره، زن نیابت از پدر اگر اون نیابت واجب باشد. مورد بعدی و عرض کنم که اجیر شدن بر اون اعتکاف، کسی اجیر شده که برای یک کسی اعتکاف انجام بده. و یشترط، دقت کنید، به نذر و اخذ اطلاقه، شرط است در باب نذر و دو نظائر نذر که اون عهد و یمین باشه، مطلق آوردن اون نذر را. شما دقت فرمودید، ما قبلا گفتیم که شرط است در مسئله اعتکاف این که 3 روز باشه. حالا اگر کسی میخواد نذر کند اعتکاف را، یا باید قید کنه بگه 3 روز، و یا باید نذرشو مطلق بیاره. اگر نذرشو مطلق آورد، حمله بر 3 روز میشه. نمیتونه کسی نذر کنه بگه من نذر میکنم که 1 روز در مسجد اعتکاف کنم، 1 روز فقط نه بیشتر. این باطله، این درست نیست، چون در اعتکاف شرط 3 روز. لذا میفرمان شرط است در نذر و نظائر نذر، عهد و یمین، مطلق آوردن نذر را، یعنی قید نکنه. فیهمل علی 3 روز، پس حمل میشه بر 3 روز. کسی میگه نذر کردم که در مسجد اعتکاف کنم، این حمل میشه بر 3 روز. او تقییدهی به 3 فسائدن، یا مقید کنه نظرش را به 3 روز پس بالاتر، بگه 3 روز، 6 روز، مثلا 9 روز من اعتکاف میکنم. او به ما لا یناف 3، یا یه جوری نظر کنه که خلاصه منافی با 3 روز نباشه. چجور؟ مثلا کسی میگه من نظر میکنم 1 روز اعتکاف کنم، ولی 1 روزش لا به شرط هستش، بعد با 2 روز دیگه بهش اضافه کنه و اعتکافش درسته. اما اگر کسی اینجوری نذر کنه بگه نذر میکنم 1 روز اعتکاف کنم نه بیشتر، اینجا این باطله دیگه، نذر میشه که نذر یوم لا ازید. این مثال برای جاییه که منافی با 3 روزه، نذر منافی با 3 روزه، مثل نذر 1 روز نه بیشتر. بگه نذر میکنم 1 روز اعتکاف کنم نه بیشتر، اینجا این نذر منافی با 3 روزه، نذرش باطله. و اما الاخیران فبه حسب الملتزمه، اما اون 2 مورد اخیر که اجاره و نیابت باشه، پس به حسب اون چیزی است که لازم بوده بر طرف. بر طرف چقدر اعتکاف لازم بوده، هر چه اعتکاف بر اون لازم بوده، بر این نایب و اجیر هم همونقدر اعتکاف لازمه. حالا 10 روز اونا نذر کردن، مثلا 15 روز، 1 ماه، 3 روز، هر چی بوده. فان قصر عنها، اگر کمتر از 3 روز باشه، فرض کنید کسی اجیر شده 1 روز اعتکاف کنه، 100 تومن گرفته گفته 1 روز به جای فلانی اعتکاف میکنم، اینجا این اجاره درسته، ولی شرط 2 روز دیگه به این اعتکافش اضافه کنه، ولو 2 روزش مال خودش باشه. بگه یک روز اعتکاف هم مال فلانی، 2 روز دیگه هم بگیره برای خودش، ولی شرط که اعتکاف رو 3 روز ادامه بده. فان قصر عنها، پس اگر کمتر باشد اون اعتکاف از اون 3 روز، اینجا شرط است اکمال اون 3 روز را در صحت اعتکاف، باید 3 روز کامل کنه. ولو عن نفسه، ولو بقیه شو از طرف خودش بگیره، 1 روز اجیر شده، 2 روزم اعتکاف برای خودش، مجموعا میشود 3 روز. خب پس اینجا فرمودن اعتکاف به نذر و شبه نذر واجب میشه. به 1 مورد دیگر هم اعتکاف واجب میشه، و به مضی یومینه، به نظر شهید اول با گذشتن 2 روز هر اعتکافی واجب میشه، ولو مندوبه اینه، ولو اون 2 روز مستحب باشن. فیجب الثالث علی الاشهر، پس روز سوم واجب میشه بنابر قول مشهورتر. چرا؟ به خاطر دلالت کردن اخبار بر این وجود. اخبار صحیحه داریم، صحیحه ابن مسلم در اینجا وارد شده، داریم که کسی دو روز اعتکاف کرد واجب روز سوم رو ادامه بده. و فل مبسوط، مرحوم شیخ در کتاب مبسوط فرمودن یجب به شروع مطلقا، اعتکاف واجب می شود به سبب شروع مطلقا، یعنی چه اعتکاف واجب باشه چه اعتکاف مستحب باشه. و علی الاشهر، اینجا دقت کنید، شهید ثانی می فرمان بنابر اون قول مشهورتر چه اعتکاف روز سوم واجب می شود، یتعدی الی کل ثالث علی الاقوام، سرایت می کند حکم وجوب به هر سومی بنابر اقوا، که سادس و تاسع، مثل روز ششم و روز نهم، لعتکف خمستن و ثمانیه، اگر پنج روز اعتکاف کنه ششمی واجب میشه، هشت روز اعتکاف کنه نهمی واجب میشه. لقیل یختص بالاول خاصتن، گفته شده اختصاص دارد به همون مرتبه اول تنها، یعنی همون مرتبه اول رو که همون دو روز اول رو گرفت روز سوم واجب میشه، دیگه سومای بقیه واجب نیست. ذقیل فی المندوب، قول دیگه گفته شده در اعتکاف مستحبی سوم ها رو واجبه، دون مال و نظر خمستن، دون اونجایی که نظر کنه پنج روز اعتکاف را، فلا یجب الصادر، پس روز ششم واجب نیست. و مال الیه المصنف فی بعض تحقیقات، مصنف در بعضی از تحقیقاتش به همین قول میل پیدا کردن. خب حالا فرق بین وجوب و مستحب چیه که در اعتکاف مستحب سه روزش واجب میشه، ولی در اعتکاف واجب پنج روز نذر کرد همون پنج روز واجبه، ششم واجب نیست؟ میگن فرق اینه، ان الیومین فی المندوب، این که اون دو روز بعدی در اعتکاف مستحب، یعنی روز چهارم و پنجم، اون دو روز جدا هستن از روز سوم شرعا. سه روز اعتکاف کرد، یک اعتکاف تموم شد، روز چهارم و پنجم جدای از سوم حساب میشن، یه اعتکاف جدیده. و لما کان اقله ثلاثه، چون از این طرف دلیل داریم اقل اعتکاف سه روزه، کان الثالث هو المتمم للمشروع، روز سوم متمم این اعتکاف مشروع میشه، لذا واجب انسان روز سوم رو اعتکاف کنه تا اینکه یه اعتکاف دوم تمام بشه. باز روز ششم تموم شد، هفتم و هشتم رو گرفت، اعتکاف جدید حساب میشه، سه روز بعد تموم بشه، بعد روز نهم رو مثلا اعتکاف کنه، به خلاف الواجب، به خلاف اعتکاف واجب. فإن الخمسة فعل واحد واجب متصل شرعا، از اول نظر میکنه میگه پنج روز میخوام اعتکاف کنم، این پنج روز فعل واحد واجب متصل شرعا، یک فعل واحد واجب متصل شرعا، لذا لازم نیست که عرض کنم به حضور شما ادامه بده روز ششم رو بگیره. و انما نسب الحکم الى شهره، همانا نسبت داد این حکم وجوب روز سوم رو شهید اول به شهرت نسبت داد، نفرمود اقوا اینه، فرمود اشهر این است، لان مستنده من الاخبار غیر نقی السند، به خاطر اینکه دلیلش از اخبار سندش درست نیست. و من ثم ذهب جمع، به همین خاطر گروهی از علما قائل شدن الى عدم وجود نفل مطلقا، به این که اعتکاف مستحبی ادامش مطلقا واجب نیست، چه روز اول باشه چه روز سوم باشه. اینجا دقت بفرمایید، این که شهید فرمودن سند اون روایات درست نیست، با این حرف شهید زیاد نمیشه عرض کنم که تسالم کرد، چنانچه باز این نکته که میخوام بگم گوشیش و آیه کلانتر هم اشاره میکنه، ما در اینجا خبر صحیحه داریم، ولی کلن هم نمیشه با این حرف شهید ثانی باز متسالم شد قبول کرد که نسبت به هر روز سوم یه حکم هستش. نه، ما باشیم و روایات باب و ما باشیم و قواعد اصولی و فقهی اینجوری باید بگیم، ما دو تا روایت در باب داریم، یک روایت صحیحه داریم میگه اعتکاف روز اول و دوم رو اعتکاف کردی، روز سوم اعتکافش واجب، یک روایت. یک روایت موثقه داریم که اون روایت موثقه مضمونش اینه، روایت موثقه میگه اگر کسی روز چهارم و پنجم رو اعتکاف کرد، روز ششم رو باید اعتکاف کرد. ما باشیم و قواعد اصولی و فقهی، دقت کنیم، یک عمل مستحب تبدیل به واجب بشه بر خلاف اصل. اصل اینه که عمل مستحب مستحب بمونه، عمل مستحب بیاد واجب بشه بر خلاف اصل. لذا دو مورد هم بیشتر نداره، یکی همینجا یکی حج، حج مستحب هست، چون بر خلاف اصل باید فقط اون محدوده روایت رو بسنجیم. ما دو تا روایت داریم، یک روایت میگه روز سوم، یه روایت میگه روز ششم اعتکافش واجبه. خب به چه دلیل شما میگید هفتم و هشتم رو مگر کسی اعتکاف کرد روز نهم اعتکافش واجبه؟ بعد به چه دلیل میگید دهم و یازدهم رو کسی اعتکاف کرد روز سیزدهم، روز مثلا دوازدهم اعتکافش واجبه؟ ما دلیل نداریم، چون خلاف اصلا هست. باید اکتفا کنیم فقط بر اون موردی که دلیل داریم. ما دلیل دو سر باید بیشتر نداریم، یکی میگه روز سوم، یکی میگه روز ششم. لذا مخصوصا اصول عملیه هم اینجا چون روایت نداریم، دلیل نداریم، نوبت به اصول عملیه میرسه. اصل براءت ذمه از وجوب روز نهم، چون اصل براءت ذمه از وجوب روز نهم دلیل خاصی هم نداریم، لذا این حکم رو فقط در مورد سوم و ششم میتونیم قائل بشیم. در مورد نهم و بالاتر این حکم رو ما با شما قواعد اصولی و فقهی که ما ها بلدیم نمیتونیم اجرا بکنیم. حالا چرا شهید فرمودن یو تعدا الی کل ثالثه؟ من نمیدونم. خب مسئله بعدی سیاست انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.